أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه. فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بابا موضوع فرع دهم، فصل سوم از فرع دهم از فصل هفتم، به دو نحو میتونستیم برخورد کنیم که موضوعش ارائه الگوی منطق مطلوب برای استنباط شریعت است. به دو صورت میتونستیم برخورد کنیم، یکی اینکه به تفصیل وارد شیم و اون الگو رو عیناً طراحی کنیم و ارائه کنیم. شیوه دیگرش این است که ما به اختصار برگزار کنیم و شیوه و نحوه طراحی رو عرض بکنیم و احیاناً در قالب چند تا مثال موضوع رو کم و بیش محسوس کنیم و عبور کنیم. شیوه اول شاید ما رو از سیر بحث برای مدت خیلی طولانی باز بداره. عملا ممکنه حتی اگر به حد اقل هم اکتفا کنیم چند ماه در این محور متوقف بشه. لحاظا من فکر کردم که همون شیوه دوم رو که تبیین نحوه طراحی و آخر سر هم آوردن چند مورد مثال برای اون نحوه پیشنهادی، به همین شیوه اکتفا کنیم و به هم میزان بسنده کنیم و از این بحث روش‌شناسی اصول خارج شیم و بریم سراغ مبحث بعدی که مگر انشاءالله لاقل یه فصل دیگر از ساختار رو تو پایان سال تحصیلی بتونیم به اتمام برسیم. بر این اساس امروز به نحوه طراحی منطق مطلوب اجتهاد و اکتشاف بر اساس نظریه ابتناع میپردازیم و نحوه رو بیان میکنیم و احیانا بعضی از نکاتی رو که در گذشته هم بهش اشاره کرده بودیم در جلسه امروز کما بیش به صورت سازمان یافته به اصطلاح بازگو میشه. هرچند که طبعا اکتفا به این میزان یک مقدار منشأ ابهام و اجمال هم هست، ولی چاره نیست. اگر بخواهیم به تفصیل وارد شیم دست کم چند ماه باید زمان بگذاریم و هم بنامون بر عبور از این مبحث است. برای دستیابی به منطق مطلوب اجتهاد و اکتشاف هر کدام از حوزه‌های انسی معرفتی دین از جمله حوزه شریعت، باید با منظور داشت اصول چهارگانه نظریه ابتناع برایند روش شناختی مقتضیات هر یک از مبادی پنجگانه مذکور در ذیل اصل سوم صورت بندی و سامان سازی شود. این خلاصه در واقع روش طراحی منطق مطلوب اجتهاد است. میگوییم که اگر بخواهیم منطق مطلوب اجتهاد رو بر اساس نظریه ابتناع تنظیم و تقسیم کنیم، باید با لحاظ اصول چهارگانه نظریه که عبارت بودند از فرایند مندی تکون معرفت و فرایند وارگی خود مقوله معرفت و پیامگونگی دین که مشتمل بر عناصر پنجگانه پیامگذاری است، و تأثیر تأثیر دو سویه و سلایهی مجموعه مبادی و شرط اینکه در صورت احراز صائب و جامع مبادی مختصات و مقتضیات روشناختی اون مختصات و تبدیل کردن آن به قواعد و ضوابط و سایر مؤلفه‌های روشناسی و اعمال صائب و جامع اینها، ما به معرفت صائب و جامع میرسیم. این خلاصه در واقع نظریه بود با اصول چهارگانش. در صورت که چیدمان منطق اجتهاد، منطق مطلوب اجتهاد هم گفتیم به سه صورت میتونه اتفاق بیفته. چیدمان منطق اجتهاد میتواند برای یکی از شیوه‌های زیر صورت تحقق گیرد: یک، بر اساس و ترتیب مؤلفه های دستگاه روشگانی. گفتیم یک دستگاه روشگانی شامل اصول، ابزارها که به دو دسته قواعد و ضوابط، نیز رویکردها، اسلوبها و فرایندهای استنباط هستند. ما بیاییم بر اساس و به ترتیب این مؤلفه های پنج یا ششگانه کل در واقع منطق رو طراحی کنیم. این یک روش و یک شیوه برای سامان بخشی و ایجاد چیدمان منطق اجتهاد است. دوم، بر اساس به ترتیب سامانه مبادی خمسه، یعنی مبدأ مصلحت شناختی دین که پیام الهی است، مبدأ دین شناختی یعنی سرشت و صفات کلی پیام، مبدأ معرفت شناختی وسائط و وسائل انتقال پیام الهی به انسان، مبدأ قلمرو شناختی اینکه چه دین شامل چه قلمروهایی است و ویژگی هر یک از قلمروهای چیست، و مبدأ مخاطب شناختی انسان شناختی که مراد انسان در مقام مکلف و در مقام مفسر است، مقام عمل و مقام نظر. این هم شیوه دومه که ما سازمان این منطق رو بر اساس مبادی خمسه پیاده کنیم و چینش کنیم. سومین شیوه این بود که بر اساس و به ترتیب ساختار کنونی اصول فقه تنظیم کنیم. ما اون چوری که نظریه اقتضاء میکنه برآورد و برونداد و تبعات و نتایج نظریه رو بریزیم تو قالب اصول فقه فعلی، یا بریزیم در قالب یکی یا تلفیقی از الگوهای پیشین در این دانش. ساختار اصول فقه مکررن تغییر کرده در قالب یکی از ساختارهای گذشته یا کنونی، یا یکی از ساختارهای گذشته یا تلفیقی از الگوها و ساختارهای پیشین، و چهارم، یا بر اساس ساختارهای پیشنهاد شده سوی اصحاب اصول که در قالب علم اصول تحقق پیدا نکرده ولی بعضی گفتن اینجور میشه اصول سازماندهی کرد. ما یکی دو فصل دیگه میرسیم به ساختار اصول. بیش از 10 ساختار در خصوص اصول تحقق پیدا کرده یا پیشنهاد شده، یکی کنار بررسی خواهیم کرد. به هر حال ساختار فعلی اصول که کما بیش میشود گفت کفایه نماد و چکاد ساختار فعلی علم اصوله، یکی از ساختارها و الگوهایی است که در طول تاریخ اصول اتفاق افتاده. از ذریعه که شروع شده یه ساختاری داشته تا احیانا پیشنهاد شهید صدر و بعضی از معاصرین، این ساختارها بسیار متکثر و متفاوتند. ما یا بر اساس ساختار کنونی اصول فقه ما منطق فهم منطق اجتهاد جدید رو بر طراحی کنیم، یا بر اساس یکی از ساختارهای پیشین یا بر اساس تلفیقی از چند ساختار پیشینی گذشته یا بر مبنای یکی از پیشنهادهای مطرح شده برای ساختار و اصول از سوی اصحاب آن باید سازماندهی کنیم. این هم به صلاح شیوه سوم. اما حالا چگونه میشه بر اساس نظر اجتناب یا چه سیری رو باید طی کنیم، چه راهی رو سیر و مسیر رو طی کنیم که برسیم به یک دانش روش؟ ما امروز یک دانش روش شناختی به نام اصول فقه داریم برای استنباط شریعت، به تعبیر شیخ صدر منطق فقه هست. میخواییم به یک روش و منطق جدیدی دست پیدا کنیم بر اساس نظریه اجتناب. چه سری رو باید طی کنیم؟ چه کارهایی باید انجام بشود؟ برای دستیابی به دانش اختصاصی روشکان اکتشاف هر یک از حوزه های هندسه معرفتی دین از جمله شریعت، بر اساس هر کدوم از شیوه های سگانه پیش گفته، سه تا شیوه رو گفتیم که شیوه سوم از تو خودش به الگوهای مختلف پیدا میکرد و الگوهای مورد اشاره در شیوه سوم، فرایند زیر باید طی شود. و شش تا کار باید بکنیم، شش تا مرحله رو باید طی کنیم تا برسیم به منطق مطلوب اجتهاد بر اساس نظریه ابتدا. اولا سرشت و صفات هر یک از مبادی خمسه پیامگذاری دینی به نحو صائب و جامع احراز گردد. اینکه ماهیت مصدر دین، مبدأ مصدر شناختی و مختصات آن چیست؟ دین از ساحت باری نازل شده است. ما باید از ماهیت که اینجا میگیم چندان معنای فلسفی آن منظورم نیست تا بگیم که ماهیت راجب حق تعالی واجب الوجود ماهیت و انیت و ماهیت، یعنی در واقع سرشت آن تلقی مجموعی از باری تعالی. خدا رو چگونه میشناسیم؟ خدا چگونه وجودیست؟ چگونه موجودیست؟ و دارای چه صفاتیست؟ به نحو صائب و جامع باید احراز بشه. و همچنین مبدأ دین شناختی، محتوای پیام، و همچنین مبدأ معرفت شناختی، وسائل و وسائط ابلاغ پیام، و همچنین مبدأ قلم رو شناختی که برای کدام قلم رو بناست ما منطق فهم طراحی کنیم، برای حوزه شریعت، برای حوزه عقاید، برای حوزه اخلاق، برای حوزه علم دینی. باید صرف صفات هر یک از این مبادی پنجگانه پیامگذاری دین به نحو صائب و به نحو جامع احراز بشه. صائب که میگیم یعنی طریق ظنی و دریافت ظنی کفایت نمی کنه در اینجا، و به نحو جامع هم باید دیده شه که اگر ناقص باشه طبعا جواب نمیده. این مرحله اوله. خود همین یعنی یه عمر کار. ما الان چندین تحقیق رو در همین حوزه داریم، همین الان داریم در واقع با جمعی اعضای گروه انتر فهمیدین در هر یک از حوزه ها مثلا چندین تحقیق تعریف رو داره انجام میشه. ثانیه مرحله دوم، مقتضیات و برایند روش شناختی سرشت و صفات هر یک از مبادی به طرز صائب و جامع افراز شود. یعنی اینکه ما راجع به هر یک از مبادی خمسه، مثلا مصدر دین، باری، وقتی میگیم دارای ماهیت و صفات این چنین نیست، اینکه باری تعالی نامتناهی است، علمش نامتناهی است، خود همین یه سلسله اختزاعاتی داره. یعنی از همین که بگیم باری نامتناهی است از هر حیثی، این که بگوییم باری حکیم است، همینقدر که این صفات و ویژگی ها رو بر او بیان میکنیم به عنوان مبدع دین، یه اختزاعاتی داره، یه مقتضیاتی داره، یه بروندادهایی داره. و این مقتضیات برایند و تبعات روش شناختی داره. حکیم است، گفتیم کلامش پس حکیمان است، اوامر و نواهیش حکیمان است، مبتنی بر مساله و مفاسد واقعی است. ما در واقع رو مسئله مثل ابتنا و عدم ابتناع اوامر و نواهی بر مساله واقعیه یا سلوکیه یا صدوریه تردید نداریم. در دور قبل اصول اینا رو بحث شو کردیم بر اساس این مبنا. اینا باید استیاد شه، استیاد مقتضیات و برای این درب شناختی سرش سوا تحریک از مبادی، حالا چه مبدعی مستر شناختی، چه مرفت شناختی، چه مختب شناختی، چه قرام بروک شناختی، چه از شاید که دین شناختی و به اصطلاح پیام شناختی، همه اینا باید استیاد بشود، این دو افراز بشه، کاملا باز بشه، تجزیه بشه، تجزیه و تحلیل بشه، به قول امروزی ها آنالیز بشه. به اصطلاح معلوم شه که این سرشت صفات راجع به هر یک از این مبادی چه مقتضیاتی داره و این مقتضیات برایند و برونداد روش شناختیش چی میشه. فاز سوم سالساً برایند روش شناختی مجموعه مقتضیات، مجموعه مبادی با همدیگر تلفیق و تبعات تعاملی و تأثری آنها اعمال شود. یعنی ما از سوی میگیم مبدع دین چنین است، حکیم است، کلامش حکیمان است، اوامر نواهیش حکیمان است. از سوی دیگر میبینیم که انسان هم دارای عقل است، حق تعالی انسان رو عاقل آفریده است و مخاطب این پیام انسان عاقل، موجود عاقل، خطاب الهی که متوجه گیاهان و حیوانات نمیشه که. و ماهیت دین به اقتضای این که مبدأ حکیمه، خود ماهیت دین هم حکیمان است، یکی از ویژگی های دین میشه حکیمانگی آن، مخاطب هم حکیم است، زبان تخاطب باید زبان حکیمانه و عقلایی باشه، انسان که عقلا سخن میگویند با هم دیگر، که شاره که احد من العقلاء او کرئیسه. و به نتیجه باید فرایند انتقال پیام، وسائل و وسائط انتقال پیام هم مجانستی داشته باشند با همین جهت و این ویژگی. باید قلمروها هم ویژگی هاشون از این لحاظ دیده شود. وقتی ما بناس برایند روش شناختی هر یک از موادی رو به دست بیاوریم، اینها رو باید خورند هم تلفیق کنیم، وقت در این تلفیق، در این تأثیر تأثر طبعا یه تغییراتی ممکنه رخ بده و تا برسه به یک اصطلاح مجموعی همساز و سازوار به طور کامل. این هم مرحله در واقع سوم میشه، برایند روش شناختی مجموعه مقتضیات، مجموعه مبادی با هم دیگر تلفیق. وقتی تلفیق میشه اینها با هم تلاقی میکنن، مواجهه میکنن، گفتیم در سه لایه به اصطلاح تعامل میکنه و تأثیر اتفاق میفته، فرا عناصری، بین عناصری و درون عنصری. اینا قبلا توضیح دادیم. در این تعامل، این تأثیر تأثرها اینا رو همدیگر رو تعدیل میکنه، تصحیح میکنه، ترمیم میکنه، تکمیل میکنه، در مجموع به یک به اصطلاح مجموعه در هم تنیده چند لایه کاملا سازوار با هم میرسیم. این اتفاق میفته در مرحله سوم. مرحله چهارم محصل تلفیق و تعامل، آنچه که از این تلفیق برایندها و آثار این تعامل بین این مبادی و برایندهای روش شناختی آنها به دست می آید، اون وقت تازه در قالب مؤلفه‌های پنجگانه یا ششگانه دستگاه روش شناسی طبقه بندی باید بشه. یعنی مجموعه این محصل در قالب اصول روش، در قالب احیانا قواعد روش، ضوابط روش یعنی ابزارها، در قالب رویکردهای روش شناختی، در قالب فرایند استنباط دسته بندی باید بشه، طبقه بندی بشه. بگیم از برایند این مجموعه به اصطلاح مقتضیات ما اینا میشوند اصولمون، اصول روش، اینا میشوند قواعد روش فهم، اینا میشوند ضوابط روش فهم، اینا میشوند رویکردهای روش فهم، اینا میشوند فرایندهای فهم که بخوایم برای کشف و فهم یک گزاره آموزه دینی یه سری رو باید طی کنیم. اینا در قالب این پنج یا شش جنس، شش قلم، قماش کار، قماش مطلب توقندی باید بشن بر حسب سنخیت. و پس از این که به پنج یا پنج و شیش هم با تردید بگیم، توجه دارید که ما ابزارها رو به دو گروه قواعد و ضوابط تقسیم کردیم. اگر بگیم ابزارها میشه پنج، ولی خود قواعد و ضوابط رو بخوایم نام ببریم، شیش مؤلفه میشه روش، یه روش مشتمل بر شیش عنصر. خب پس از این تلفیق، اون وقت میتونیم بریم سراغ به اصطلاح اون الگوهام. گفتیم سه روش برای سازماندهی وجود داره. ما مجموعه اونچه را که برآمد و برایند و نتایج این سیره رو در اختیار داریم، حالا میخوام به صورت یک دانش در یک کتابی تدوین کنیم. گفتیم به یک از سشیوه عمل میکنیم، یا مبنا رو بذاریم همین مؤلفه های پنجشگانه ی روش، در چه کل محتوا و مطالب رو در قالب مؤلفات تنظیم میکنیم. به یه معنا در مرحله چهارم کار عمده انجام گرفته به این ترتیب. فقط باید این مجموعه مؤلفه ها معطوف به این که روشگان و منطق فهم کدام حوزه است، آیا شریعت، آیا اخلاق، آیا احکام، آیا علم دینی، با اون رو کرد باید تنظیم شه که روش ها و منطق فهم هر یک از این حوزه های دین به دست بیاد. یک شیوه اینه، شیوه اول بود. شیوه دوم این است که گفتیم ما ساماندهی و چیدمان رو بر اساس مجموعه عناصر پنجگانه پیامگذاری، یعنی مبادی خمسه رسالت الهی ساماندهی کنیم. در این حال باز این سازماندهی ما معطوف به این باشد که برای کدوم قلم رو داریم سازماندهی میکنیم. اگر برای حوزه شریعت است و جایگزین اصول فقه، اختصاصات و اختصاصاتی داره که باید رعایت کنیم. اگر برای حوزه احکام جداگانه و طور دیگر، در عقاید جور دیگر، در علم دینی هم هست طرز دیگری. این هم شیوه دوم از اون سه شیوه که اول عرض کردیم. شیوه چهارم این است که نخیر، ما مجموعه این مؤلفه ها رو بریزیم در قالب ساختار اصول فقه فعلی، یعنی ساختار حفظ کنیم. اصول فقه فعلی ما از به تعبیری دو، به تعبیری چهار، به تعبیری پنج، به تعبیری شش بخش و شش حوزه تقسیم داریم میشه بر اساس تفسیرها و تقسیم های مختلفی که وجود داره به اون شکل بیایم در واقع همین قالب رو حفظ کنیم، بگیم بر اساس نظریه ابتلا و برآیند روش شناختی این نظریه مثلا بخش امارات چه می شود، بخش اصول عملیه چه حالی پیدا میکنه، بخش مستقل و تقلیه چه وضعی پیدا میکنه، بخش الفاظ چه وضعی پیدا میکنه. همین قالب رو حفظ کنیم، ولی آنچه رو که برآینده است و برآمد است و نتیجه است رو بیاییم از نظری ابتلا بگیریم، حاصل نظری ابتلا رو بیاریم که این قالب بریزیم در واقع. حالا این قالب فعلی یعنی ساختار کنونی علم اصول یا ساختارها، یکی از ساختارهای پیشین علم اصول یا تلفیع از ساختارهای پیشین علم اصول یا ساختار پیشنهادی یکی از اصحاب و بلکه ساختار چند ساختار پیشنهادی اصحاب مختلف رو در هم، افراد مختلف رو در هم تلفیق کنیم به یک الگو برسیم، در واقع میشه شیوه چهارم به معنا. به هر حال بر اساس طبق شیوه های شیوه سوم و بر اساس الگوهای مختلفی که در شیوه سوم مورد اشاره قرار گرفت وقت سازماندهی کنیم و ما از قالب فعلی و ساختار مأنوس فعلی اصول فاصله نگیریم. کسی وارد میشه بفهمد که ما در مسئله مباحث الفاظ چه حرفایی داریم، حتی در مباحث عوامل و نواهی حرفامون چیست، ولی برسه نظری ابتنا حرفمون داریم میزنیم، به راحتی بتونه با ما تماس بگیره در واقع با اون عنصر ذهنی که برای ساختار داره. در بخش فرض کنید امارات چی میخوایم بگیم، در اصول عملیه چه حرفی بر اساس نظریه ابتلا میتوان گفت، چه تکلیفی پیدا میکنه اصول عملیه کلا. این به اصطلاح وضعیت آخر خامسا مجموعه تلفیق مؤلفه یا روشی بر اساس الگوی مورد نظر و نیز متناسب با هر یک از حوزه های هندسه معرفتی دین که به برای کدام از چهار حوزه دین داریم روش طراحی میکنیم صورت بندی شده در هیئت یک دانش روشگانی اختصاصی تنسیق و تدوین یابد. به این ترتیب در واقع ما اگر بخوایم اجمالا بگیم به تعبیری عرض کردیم مثلا ماهیت و مختصات مصدر دین تحلیل بشود. از این تحلیل ما یه اقتضاعاتی رو به دست می آوریم، اون اقتضاعات در قالب عناصر روش شناختی در واقع صورت بندی بشه و تبدیل شه به مؤلفه های روش و بعد هر یک از مبادی رو باز به همین ترتیب عمل کنیم. به این نقطه که رسیدیم مجموعه این مؤلفه های به دست آمده از سیر مطالعه و تحلیل هر یک از مبادی رو با هم تلفیق کنیم و بعد از تلفیق در قالب یکی از شیوه ها و بر اساس یکی از الگوهای سامان بخشی و به اصطلاح ساختار صورت بندی بکنیم، تبدیلش به یک به اصطلاح دانش و مورد استفاده و به کارگیری به اصطلاح قرار بگیره. این اون شیوه و چارچوبی است که به اصطلاح تا حال البته به ذهن ما رسیده، تأمل که میکنه آدم رای چیزایی بسید ممکنه اضافه شه یا احیانا تصحیح بشه حتی. برحال این بحثا هم نیازمند به تکمیل و احیانا در معرض تصحیح و ترمیم. حالا اگر بخواییم یه جلسه دو جلسه مصداقی و در قالب امثله مشخصی هم مثال بزنیم بگیم که به چه صورتی در بیاد، میتونیم کار رو هم بکنیم و فکر کنم حداقل یک جلسه و شاید بیشتر ممکنه به طول بکشه. ما در قالب نمونه ها هم این روش و این فرایند رو میتونیم پیاده کنیم و بعد دیگه عبور کنیم و کلن از مبحث در واقع الگوی مطلوب خارج شیم و از کلان مسئله روش شناسی اصول خارج میشیم و مبحث بعدی رو که یا مسئله وحدت و تمایز علوم و از جمله علم اصول با دیگر اصوله که مسئله مهمیه و ذیل موضوع اصول معمولا یا مسائل اصول مطرح میشه، بیشتر ذیل موضوع اصول، ولی ما به عنوان فصل مستقلی تلقی کردیم و ساختار خاصی را هم تنظیم کردیم که مطرح میکنیم، یا اینکه بریم سراغ بحث ساختار، همین مبحث ساختار، که البته تا اینجا که پیش آمدیم با توجه به بحث امروز به مسئله ساختار نزدیکتر شدیم. یعنی ما اگر از این مباحث که امروز داشتیم، روزهای گذشته داشتیم، منتقل شیم به ساختارهای اصول، شاید یه مداری ذهنیتمون در واقع حفظی بهتر بشه. بعد مسئله وحدت و تمام اصول را مطرح بکنیم. صلی الله علی محمد و آله.